کار بیچون را که کیفیت نهد؟ این که گفتم هم ضرورت میدهد. میگه کار، نمیگه اتفاق، نمیگه تصادف. کار را کسی انجام میدهد. کار یه اتفاقی نیست که میفته، کار یک کارگری دارد، یه کسی داره این کار را انجام میده. میگه این کار، کار بیچونه. بیچون یعنی چی؟ یعنی بیماننده. هیچ چیزی به نام کیفیت و کمیت ارسطویی رو اصلا اینا قبول ندارن، فقط برای فهم ماها دارن یه چیزایی رو میگن. میگه آقا کار بیچونه. میگه کار بیچون یعنی چی؟ میگه چرا رو کار بیچون کیفیت میذاری؟ میگه آقا این گل سرخ الان از این شاخه روید، این گل با گل بغلیش که رویده شد کاملا متفاوته. تو داری این دوتا رو یکی میبینی و رو اینا کیفیت و کمیت میذاری. اینها کار بیچونن. اینجا زیبایی که ما بهش تکیه میکنیم به صورت کاملش داره طلوع میکنه، یعنی فرد متوجه میشه که هر آنچه که در جهان به وجود میاد نو و منحصر به فرد و فقط مال خودشه. شما دو تا بچه دارید، دو تا پسر دارید یا دو تا دختر دارید، غیر ممکنه بتونی بگی اینها مثل همن. حتی غیر ممکنه که بگی اینها برادرن. دو تا آدم متفاوتن. اینها اصطلاحات ماست. منتها یه جاهایی یه کارایی که انجام میدن شبیه همه، میکشیم بیرون مشترکاتو، میگیم نه آقا ببین اینم مثل اونه دیگه. تحمیق خود. هیچ انسانی با هیچ انسانی قابل مقایسه نیست. انسانی با هیچ انسانی شباهت نداره. هیچ گلی دوبار آفریده نمیشه. اینا میشه کار بیچون. دیگه اینجاها مولانا داره به ما میگه که عزیز من، افق دید من تا اون کارآفرین هستی، تا اون ناشناخته پایان ناپذیر، تا اونجاها رفت دیدگاه مولانا. اما ما از اینجا شروع می کنیم، از تصمیم به زیستن شروع می کنیم و همین اینجور می آیم تا اینجا می رسیم. اون وقت این که می گفتم مثل مغناطیس جذبت می کنه، این زیبایی هاست که اونچنان در خودش می گیرتت، چون تصمیم به زیستن گرفتی. این حرکت، این تصمیم به زیستن، این روییدن شکر و این که خوردن شکر و این که ما کار بیچون رو درک میکنیم و این که یواش یواش راه پیدا میکنیم به درک کارآفرین، این یعنی مقام انسانیت، این یعنی جوهر انسانیت. و الا انسانیت خور و خواب و خشم و شهوت نیست. اساساً این سیستم ها تصمیم بر محدود کردن و رساندن ما به مقام حیوانیت دارند و مشغول شدن ما به تمام مقام حیوانیت و همه عشق و زیبایی رو در اون دیدن. مسئولیت بزرگانی مثل مولانا اون فریاده که بلکه کسی که واقعاً خفته بیدار شه. هیچ چیز دیگه ای نیست. و الا اونی که نخواد بیدار شه، سرش با اون چیزایی که داره گرمه، اصلا بیشتر از اونم نمیتونه بفهمه. بیچاره دست خودش نیست. و این نوع فهمیدن نه به مدرک تحصیلی ربط داره، نه به نوع خانواده ربط داره. شما میتونید بزرگترین پروفسور باشید اما یک کدوم از این کلمات رو نفهمید. شما میتونید بی سوادترین آدم باشید ولی تحت تاثیرتون قرار بده، چون این به سینه برمیگرده نه به مغز. مهم اینه که سینت چقدر گشاد است، مهم اینه که قلبت چقدر نورانیه. همین. این ربطی به مغز نداره، به اینکه من چقدر اطلاعات دارم، من چقدر باهوشم، چقدر بیهوشم. تا اینجا شد داستان. حالا همه اینایی رو که گفتم میخوام براتون توضیح بدم که اصلا چی دارم میگم. تمام این صحبتهایی رو که کردم میخوام براتون توضیح بدم که این حرفا یعنی چی و ما داریم به کجوم سمت میریم. ببینید، یه صحبتی رو کردم و اون این بود که انسان در یک مرحله هست که یک غرایز طبیعی داره و این غرایز طبیعی باید برطرف بشه. ما با اون هیچ مشکلی نداریم، اصلا دیگه اونو میذاریم کنار، پس ما دیگه بحثی راجع به این نداریم، اینو میذاریم کنار، این رفت کنار. اون چیزی که از الان میگم و توضیح دارم میدم، استناد میکنم هم به افلاطون هم به هگل و از مثال های اینها استفاده میکنم. ببینید، ما زمانی که اون رو گذاشتیم کنار، در این زندگی حیوانی یک آگاهی وجود داره. جلسه قبل صحبت کردم اون نوری که به من و شما تابیده آگاهیه، که این جسم به از روحی برخورداره، نماد ملموس قابل درک این روح آگاهیه. بچه‌ای که دنیا میاد انقدر آگاهی داره که باید بره سمت قضا، اگر نداشته باشه، به اصطلاح اون چیز آگاهی در این نباشه، باید فرمی که به این قضا میدی متفاوت باشه، چون خودش نمیتونه این کار کنه، چون آگاه نیست. آگاهی از اونجا شروع میشه تا زمانی که یواش یواش میفهمه این مادر، این کسی که داره به این قضا میده، منبع حیات اینه، منبع سروایو کردن اینه، این منبعیه که هر وقت احتیاج داره میتونه بره اونجا خودشو نجات بده. در همین غریزه هاست دیگه، این آگاهیه. و خب دیگه حالا شما بیاین تا جاهای مختلف، این چاه نرو توش، اون خیابون رو یاد میگیری، برو نمیدونم کار کن، درس بخون، هرچی. حالا یک چیزی میاد بر این اضافه میشه، در همین این مسائل غریزی یک چیزی با یک لول متفاوت میاد تو، و اون اپینینه و اون عقیده است و اون نظریه که ما داریم. یعنی اینکه صحبت ما این بود که خب آقا من عقیدم اینه، من عقیدم اونه. درست همین اینجا اون چی که میگم کلمات هگله، میگه زمانی که آگاهی در سطح اپینیونه و در سطح عقیده است، شما با یک آگاهی رو در رو هستید که این آگاهی پرورش پیدا نکرده، ناآموخته است، و این آگاهی مثل یک سد بسته است. و بعد دلیل میاره، میگه چرا شما فکر میکنید که این آگاهی که من الان تخصصم در رشته مثلا مارکسیسمه یا لیبرالیسمه یا دموکراسیه یا هر اسم دیگه‌ای که وجود داره یا هر نوع ایدئولوژی، به طور عام اولین کاری که میکنه که آگاهی را از فعالیت میاندازد، یک جای آگاهی از فعالیت میفته، موتور کاملا خاموش میشه و فقط داره ریپ ریپ میکنه، اون زمانیه که من غرق در غرایزم. آقا من همه زندگیم همین است، یعنی آگاهی نیست، نمیزید. یه مرحله دیگه هم وجود داره و اون مسئله ایدئولوژی هاست، چون در این ایدئولوژی ها، اینا مستقیما وصل به زندگی غریزیه، در این ایدئولوژی ها فرد متخصص، کلام کلام هگله، فرد متخصص اسیر می شود در مقایسه. یعنی من میام صفحات کتاب رو می خونم، غرق می کنم خودم رو توی مطالعات، میام میشینم با شما بحث می کنم، میگم من دموکراسی رو قبول دارم و دلایلم اینه، شما میه میگه نه خیر آقا من مارکسیسم را قبول دارم، من فاشیسم را قبول دارم، من هر چیز دیگه ای را قبول دارم. هیچ فرقی نمیکنه. من مسلمون میرم اینا رو میخونم، میام با توی مسیحی یا توی مسیحی، توی مسلمون و من مسیحی، فرقی نمیکنه. ببینید اینا هیچ کدوم فرقی نمیکنه، عقیده است، اپینینه. به شما ثابت میکنم به این دلایل دموکراسی بهتره، و شما ثابت میکنید به این دلایل مارکسیسم بهتره. درسته؟ نو مارکسیسم میاری، نئولیبرالیسم میاری، دموکراسی جدید میاری، درست میگم؟ و بعد میگی که خب انسان در بستر تکامل دارد عقاید خود را کاملتر میکند، جایی که دیگه کاملا آگاهی مرده، چون در این مقایسه هاست، چون تمام عمر این صرف میشه در این که تمام آگاهی این معطوف میشه به این که عقیده خودش رو ثابت کنه و عقیده تو رو محکوم کنه. یا یه جست خیلی شیک بگیره مثل امروز، بیاد بگه که نخیر آقا تو عقیده خودتو داری، منم عقیده خودم رو دارم، بیا با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم، ما انسانیم. فریبی از این حیله گرانه تر وجود نداره، نخورید فریب این، فریب این چیزها رو. بسیار زیبا میگه هگل، میگه عزیز من تضاد سر جای خودشه، من با عقیده دموکراسی چجوری با توی مارکسیسم میخوام کنار بیام، من با عقیده نمیدونم کپیتالیسم چجوری میخوام با تو کنار بیام. ما داریم میریم در یک وحدت، و این وحدت یک وحدت تخیلی پوچ بی اساسه، به خاطر اینکه خسته شدیم از خاموش بودن موتور آگاهی. خیلی دقت کنید چی دارم میگم، خیلی مهمه این صحبت ها. یه زمانی، حالا باز یه خورده کمتر شده، شاید برگردیم دهه 80، یه در راه انداخته بودن، همه اینا هم از این تحصیلات خدا میدونه چند تا دکترا پشتشون بود، اینا رو راه انداخته بودن، اینا رو راه انداخته بودن که آقا دعوا برای چی؟ توی مسلمون، من مسیحی، تو اونم یهودی، اون ادمنم هندو، همه ما یه حرف میزنی، همه ما میگیم خدایی هست. اینا اون سیاهی هاییه که مهمترین هدفگیریش آگاهیته. مگه میشه اصل تضاد رو ندیده گرفت؟ کجا تونستی همچون چیزی جلو بره؟ یک آن نیروی قهریه رو بردار ببین چی میشه، یک آن نیروی قهریه پلیس رو بردار ببین چی میشه، مگه میشه همچون چیزی؟ هگل میگه من در صدد این نیستم که یک همچون وحدت پوچ، یک همچون وحدت بی اساسی رو بین این عقاید ایجاد کنم. این عقاید هرگز با هم وحدت نخواهند داشت، هیچ وحدتی هم ندارن، در اختلافن، در تضاد. مگر هر جور دیگه میخوای فکر کنی خودت میدونی. اون وقت حالا هگل الان زنده نیست دیگه که ببینه انسانها رو به جایی رسوندن که میگه آقا اصلا این عقاید و این افکار رو ولش کن، برو تو حیات طبیعی محض، همونجا برای خودت زندگی کن، عقیده و فکر و اپینیون رو از انسانها گرفتن. شما فکر میکنی انسانی که بره تو غریزه، چون جوهره ما متفاوته، انسانی که میره تو غریزه ثمرش همین میشه، استفاده کپیتالیسم، میلیون ها میلیون بیماری های روانی. برو ببین رقم های خودکشی در همین کانادایی که ما هستیم کجاست. یکی نمیاد بگه آقا علت در این ریشه است، انسان بدون عقیده و بدون هویت، همین عقیده‌ای که ما این همه داریم محکومش میکنیم، انسانی که در غریزه زندگی میکنه، انسانی که دلش به کارش و خونش و بچه‌هاش خوشه، این انسان جوهرش رو داره از دست میده. دو روز دیگه اون کارا رو از دست میده، اون بچه یه مریضی پیدا میکنه میمیره، اون همسره ازش طلاق میگیره میره با یکی دیگه. خب ببین چی به روز این میاد. خب بله، برای شماها استفاده داره، دم به ساعت بفرستیدشون، این یارو روانشناسا و اینا هم قرص بنویسن و اینا، ولی هیچ کس به این ریشه نگاه نمیکنه. پس مرحله اصلی که وجود داره مسئله اپینیون و عقیده است. که در کنار این وجود داره. در اپینیون و عقیده قدرت خلاقیت، قدرت آگاهی به طور کامل متوقف میشه. من میگم این صحیحه، من اینو میپسندم، شما میگید من اون رو میپسندم، و خب آزادی در عقیده است دیگه، هر کی میخواد هر چی بفهم. من میخوام با شما بحث کنم، شما میخواید من رو متقاعد کنید. ولی آیا این که زندگی و عقیده هر کی محترمه کار کرد تو دنیا؟ از اول قرن 21 تا الان چند سال میزه، چند تا جنگ تو دنیا دیدی؟ چقدر کشتارهای دست جمعی نجات پرستی دیدی؟ دینی دیدی؟ اسمی دیدی؟ 22 سال گذشته. مگه اینا کار میکنه؟ اینا فریبه. ما در پی وحدت در عقیده انسان ها نیستیم. این که آقا توی مسلمون، منه نمیدونم مسیحی، ای آقا اینا رو ول کنیم، بریم سرمون رو بندازیم گرم کنیم به خوردن و خوابیدن، اینها رو ول کنیم، اینا رو کسی نمیدونه. اینها اون تاریکی هاست. شیطان شا خودم نداره، شیطان شا خودم نداره، پلید شدن شا خودم نداره. پس اینجا شد، این از اون دکسا، از اون عقیدهی که میاد تا میرسه به اینجا. حالا میرم سراغ یه صحبت دیگه. انسان دارای یک جوهریه به نام جوهر انسانیت. جوهر انسانیت انسان هیچ ربطی به شکل ظاهری من و شما که رو دو تا پا راه میریم، صورتی داریم، دستی داریم، نداره. این یک عرضیاته، این یک چیزهایی که بودن و نبودنش تأثیر بسیار زیادی رو داستان نداره. مثل میمونه که یک انسان، انسان انسان انسانه، حالا رنگش سفیده یا سیاهه یا زرده چیزی رو عوض نمی کنه. و این که مولاناها و حضرت حافظ یا حتی هگل که من دارم صحبت میکنم در رابطه با این عرضیات، در این که آقا من چطور زندگی بهتری داشته باشم، من چطور بتونم پول بیشتری دارم، با خانوادم راحت تر باشم، دراجه به اینا نه تنها اظهار نظر نمی کنن، بلکه این رو بسیار پایین تر میدونن از حد درک خودشون. اینا کار آدمای دیگه است. اینا با چی کار دارن؟ با جوهر انسانی کار دارن، با جوهر انسانی کار دارن. حالا جوهر انسانی یعنی چی؟ من چی میخوام براتون بگم؟ چون زیبایی در جوهر انسانیه. مثالی رو که میزنم باز مثال خود هگل هست، مثالهای اونه. در این جهان که ما زندگی میکنیم، این جهان ما پر از آشوبه. در این فکر نمیکنم کسی شک داشته باشه. آشوب نه فقط آشوبی که انسان ها میافرینن، درسته خطرناکترین دشمن انسان خود انسانه، من به اون کاری ندارم، اما به غیر از اون آشوب های متفاوتی وجود داره. این آشوب ها چیزی هستند که باعث تغییر میشن. یک ستاره ای تا الان درخشان بود در فلان کهکشان، ولی این ستاره یهو منفجر شد یا تبدیل شد به یک سوپر اختر که میگن، به یک به اصطلاح نوا تبدیل شد، ولی تبدیل شد به چیز دیگه و یک انفجار بزرگی پیش اومد. این حرفا رو عرفان به ما زده، هگل به ما زده و بسیاری کسای دیگه هم زده. آشوب در جهان به معنی نابودی نیست، آشوب در جهان به معنی حرکته و این حرکت لازمه جوهره حیاته. بسیار دقت کنید چه میگم. ببینید یک قنچه وقتی که قنچه است، این قنچه نابود میشه، از بین میره، تحول پیدا میکنه به یک شکوفه. قنچه تا دیروز قنچه بود، ولی امروز که شما نگاهش میکنید شکوفه است. فردا روزی که شکوفه رو نگاه میکنید میبینید دیگه شکوفه وجود نداره، شکوفه شد میوه. اون تغییری که به وجود میاد، آیا وقتی قنچه تبدیل شد به شکوفه موجودیتش قنچه به طور کامل نابود شد و یک پدیده جدیدی به نام شکوفه اومد؟ نه، زندگی شکوفه در قنچه نهفته است و قنچه در زندگی شکوفه پنهانه. مثال ها مثال های هگله. و همینطور موجودیت میوه در شکوفه است و شکوفه در میوه زندگی پنهان داره. درست شد؟ حالا مثال رو توجه کنید چی میگم. اون چیزی که در جهان هست نابودی نیست، در جهان چیزی نابود نمیشه، در جهان هگل بهش میگه آفهبونگ، مثل آفهبن یعنی بلند کردن. آفهبونگ من فکر میکنم ترجمه صحیحش مرتفع شدن، رفع شدن، بالاتر رفتن. قنچه مرتفع شد به شکوفه، شکوفه مرتفع شد به میوه. دقت کردین تا اینجا؟ حالا اصل تمام این صحبت ها تو این مثالیه که میخوام براتون بزنم، که جهان ما بر این اساسه. یا تو این اساس و این مشیت رو درک میکنی و همراستا با این مشیت میشی، یا فقط خودتو اذیت میکنی. این جهان پر از آشوب، اما نه آشوبی آشوبهای نابودگر، آشوبهای مرتفع کننده. هر چیزی به یک چیز دیگه‌ای تبدیل میشه. این مشیته، یا میپذیریش یا رهاش میکنی، خودتو اذیت میکنی. شما تا حالا دونه بلوط نمیدونم دیدید یا نه. من خود بلوط رو پختن خوردم. شما یک بلوط رو در نظر بگیرید، این بلوط چقدره؟ درسته؟ دیدی یه چیز کوچیکه، یک دانه است دیگه و یک دانه سفته. شما وقتی که نگاهش میکنین چیزی نیست جز دانه سفته دیگه. بزنین با چه میدونم گوشکوبی هونگی خوردش کنین، توش یه مشت خورد است، چیز دیگه ای نداره که. درسته؟ دونه بلوط چی توش هست؟ وقتی شما به بلوط اینجور نگاه کردید، این یعنی همون منظر غریزی، این یعنی همون منظر اپینیون و عقیده، این یعنی همون منظری که آگاهی از کار افتاده است. آقا یه بلوط داغش کن، گرمش کن، بذارش رو آتیش بخورش، یا نه خوردش کن بریزش توی غذای دیگه، چیز دیگه ای نداره. هگل میگه اینجا درست جاییه که اپینیون، نظر، جایی که ما بهش میگفتیم هویت فکری، اون جایی که علم حصولیه، اون جایی که ارتباط این فقط با غرایزه. الان داری آگاهی رو استارت میزنی، آگاهی روشنشه از این برتر میای. چی میشه؟ میگه این بلوط رو شما میایید میکارید، این بلوط رو که کاشتین به این حالا آب میرسه، آفتاب میرسه، تو اون محیط قرار میگیره، اول از همه میپوسه، از بین میره. آفهبونگ یعنی داره تغییرات به وجود میاد، نابود شد، اما نه نابودی مطلق، ظاهری از این نابود شد. مرزهایی رو که شما میشناسید نابود شد. بلوط مرزها، که آقا این چقدر کوچیکه، رنگش چیه، چجوریه، تعین ما بهش میگیم، تعین بلوط نابود شد. حالا شما میبینید یواش یواش از این زمین یک جوانهایی زد، یک چیزی رشد کرد، همینجور اومد بالا. تا جایی که شما یک درخت تناوری که پر از شاخه هاست، پر از برگ هاست و پر از بلوط های مثل همون بلوط اولیه است دارین رو این درخت میبینید. این درخت انقدر عظمت داره، این درخت انقدر بزرگی داره که شما خودتون رو در مقابل اون حقیر میبینین. آقا این عجب درختیه، درسته؟ آقا این درخت با عظمت، این همه برگ ها، این همه بلوط هایی، آخه کجای این بلوط انقدری بود؟ این همه درخت، ما یک آن به این مثال دقت کنیم. آقا یه بلوط انقدری، حالا خود هگل خیلی زیبا میگه، میگه من از همین علوم طبیعی و تاریخ طبیعی که شماها باهاش آشنایید، یعنی انسان ها میشناسنشون، دارم صحبت میکنم. این مثال ها رو از مولانا هم زیاد دیدید، گندم هم همینطوره دیگه، حالا به شکل دیگه. آقا درخت به این عظمت، چوب چه سنخیتی با اون بلوط داشته؟ این برگ های سبز چه سنخیتی با اون دارن؟ اون ریشه ها چه اصلا کجای این بودن؟ درسته؟ به این حرکت، به اون چیزی که در این بلوط پنهانه، میگن اسنس، میگن سابتنس، و خیلی مهم ما بهش در فارسی میگیم جوهر. جوهر یک مسئله وجوده، هیچ ربطی با تعین نداره، یعنی با مرزهای شناختش. تعین یعنی مرزهای شناختن اون بلوط. این در وجودشه، این به اگزیستنسش برمیگرده. این اگزیستنس، من دیدم اگزیستنس رو، اگزیستنس میدونی یعنی وجود، من دیدم در ایران خیلی زیبا ترجمه کردن، خودش خاطرم نیست که اینو اینجوری ترجمه کرده، به نام برونخیشی، یعنی وجود چیزی که خودش را بیرون میریزد. درخت به این عظمت در یک همچون بلوطی به صورت جوهر نهفته است. این همه شاخه ها تو اون بلوطه و صدها میوه بلوطی که مثل خودش داده باز تو همون بلوطه. این حرکت جوهره به سمت واقعیت، به سمت رشد، به سمت حرکت. آیا شما اگر تاریخ طبیعی رو نداشتیم، اگر ما واقعا در این جهان این نمادها رو ندیده بودیم، کسی می اومد بهتون میگفت آقا جان توی این دانه بلوط یک همچون چیزی وجود داره، میگفتی برو با خدا پدرتو بیامرز، من دیوانم، این دانه بلوط چقدره که بخواد یک همچون درخت با این با عظمتی توش باشه؟ هشت اینقدری منو گرفتی؟ ولی چون این رو به مرور زیاد دیدی، آیاتون بیناتون، اینایی رو که به کار میاد، اینها اون نشانهان، اینها اون نمادهان که من و تو بفهمیم یک جوهر به کدوم سمت میتونه برونخیشی کنه و از اینها چه چیزهایی بیرون میاد. و بعد شما سفر این درخت رو ببین، همون بلوطه. حالا امروز این درخت رو بلوط داد، امروز مدن این درخت رو بریدن، شد اجزای یک کشتی، این درخت رفت رو دریاها برای سیر چیزهایی که اصلا برای بلوط میسر نبود، یا رفت برای مبل سازی یه فرم، یا هزاران صنعت دیگه. ببین، حرکت از جوهر به سمت، به سمت اینکه بخوای شکوفا کنی توانایی های درونی تو، چی شد؟ درست شد؟ یکم به این داستانی که من یه فکر کنین، آخه شما درخت بلوط رو نگاه کنید، وقت دونه بلوط هم ببینید، پس وقتی که میگیم جوهر، در این جوهر بسیار چیزها نهفته است که شما هرگز با هویت فکری، با عقیده، با اپینیون بهش نمیرسید. چجور این بلوط شد اون درخت؟ یک حرکت رو آغاز کرد و الا از نظر علمی، از نظر دانشی، از نظر تجربی که شما نمیتونستید اینو ببینید. باید یک سفر رو بره. وقتی که این سفر رو رفت، یکی یکی اینها برش ظاهر میشه. عزیز من، اون دونه بلوط من و توییم. اون چیزی که ما جوهریم، در داستان مونس العشاق گفتش که خداوند عقل را آفرید. عقل رو تو همون جوهر بگیر، همون دونه بلوط بگیر. از عقل حسن و نمیدونم عشق و اندوه اومدن بیرون، ریشه و تنه درخت اومد بیرون. و همین اینجور این شکل‌های متفاوت میگیره تا جایی که این جوهر در این مسیر حرکتیش به امر حقیقی میرسه، تا جایی که بلوط کاشته میشه، بلوط میشه درخت، درخت میشه فلان، همینجور میره تا جایی که جوهره من و تو به وجود اومده. این جوهره مثل همون بلوطی که کاشته شده حرکت کرده، الان یک برگ این درخت جوهر من و تو که ما بهش میگیم درخت انسانیت، این جسمی که من و تو داریم. من و تو در جسم محدود نیستیم و اون چیزی رو هم که ما میگیم توانایی هات را شکوفا کن، در این جسمت نهفته نیست، اما با جسمت از طریق سینه مرتبطه. همین. خیلی خوب دقت کنید چی میگم. همین بلوطه. وقتی شما امروز میایین پیش خیلی از انسانها، میگن ای آقا آدمیزاد خودش رو خیلی بزرگ کرده. میگی چرا؟ شما یک آن برید این فضا رو نگاه کنید. ما مسلمان ندیدیم، فقط اونا دیدن. ببین در مقابل مثلا فلان خورشید، خورشید ما اصلا دیده نمیشه، چه برسه به زمین، چه برسه به آدم. آدم در مقابل این کره زمین اصلا به حساب نمیاد، چون همه چیز رو در کمیت داره میبینه، مثل همون دونه بلوط. چون خیال میکنه هرچی ما گنده تر باشیم کیفیت بالاتری داریم. شما وقتی رفتین توی عقیده و اپینیون، جهالت زاییده اونه. دیگه حتما شنیدین، هممون شنیدیم، یه کسی گفتش که درخت گردو که انقدر، دیگه درخت هندونه الله اکبر. این داره دهن آدمای بزرگ در میادا که آقا آدم در این جهان، آقا آدم در بس کمیتش مهم نیست، برای که تو این آدم رو فقط در این جسم یافتی. ولی اینها به ما میگن که زمانی که لایه اولیه آگاهی که همین این عقیده هاست، عقیده ها اون جاییه که من و شما دنبال اسمیم یا نه، در همان زندگی غریزیمون عقیده پیدا کردیم. چرا فلانی مثلا بچه هاش به حرفش گوش میدن، بچه های من به حرفم گوش نمیدن؟ حسادت بلند شد. عقیده است. شما فقط عقیده رو نریم تو اسم. حالا خدا باید بیاد محاکمه بشه که چرا اینجوری شده، چرا فلانی پول دارد و من ندارم، هیچ فرقی نمیکنه، اینا عقیده است. چرا فلانی بچه هاش صالحن مال من، چرا فلانی با همسرش راحت زندگی میکنه، من نمیتونم زندگی کنم، تمام اینها عقیدن. عقیده فقط اسم و دموکراسی و لیبرالیسم و اینا نیست، اینا فقط اپینینن. دیدی زمانی که میشینی میگی ببین من کاری ندارم، ولی آخه قدرت خدا رو بنازم، آخه این به من داد، اونو به اون داد، اینا میشه عقیده. من کاری به درستی و غلطی چیز ندارم، میخوام بگم مرحله عقیده چیه. در این مرحله ما برای خدا، برای هر چیزی تعیین تکلیف میکنیم، چون در اینجا برترین مسئله عقیده منه، چون ریشه عقیده در غرایز و حیوانیت انسانه. از اینجایی که حسودی میکنم، از اینجایی که اعتراض میکنم، از اینجایی که میخوام فلان کار رو انجام بدم و دیگری از من جلوتره.